سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. ژکفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 108.5 خوش آمدید. منشی عمومی ناتو در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی خواهان اشتراک گسترده افغانان در انتخابات افغانستان شد. همین موضوع را تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این برنامه دنبال خواهیم کرد. مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در جریان همین ساعت پخش خواهد شد. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم فرشته ندا بشنوید.
منشی عمومی ناتو از همه واجدان شرایط رای دهی خواست تا در روند انتخابات افغانستان به پای صندوق‌های رای بروند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که نهادهای انتخاباتی افغانستان برای مدیریت انتخابات پیشرو در این کشور آماده‌اند و وزیران خارجه ناتو امروز به هدف بحث روی اوضاع اوکراین ملاقات می‌کنند. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو از همه واجدان شرایط رای دهی خواست تا در روز انتخابات افغانستان به پای صندوق‌های رای دهی بروند. اندریس فاگ راسموسن دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی اشتراک گسترده مردم را در انتخابات حتمی خواند. او در ادامه افزود:
My main message is to encourage Afghan voters.
وی میگوید پیغام عمده من این است که رای دهندگان افغان را تشویق کنم به مراکز رای دهی رفته و به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند.
آقای راسموسن همچنان خواهان برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه در افغانستان شده است. انتخابات افغانستان قرار است به روز شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شود. انتظار می رود مسئله توانایی نیروهای افغان در جهت تامین امنیت این انتخابات امروز در نشست وزیران خارجه ناتو مورد بحث قرار گیرد. این نشست در بروکسل مرکز بلژیم برگزار خواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که نهادهای انتخاباتی افغانستان برای مدیریت انتخابات پیشرو در این کشور آماده‌اند. ماری هارف، سخنگوی این وزارت، دیروز در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن این را یک پیشرفت خوب توصیف کرد.
ما باور داریم که اداره های انتخاباتی افغانستان امروز نسبت به سال 2009 آمادگی بهتر دارند تا انتخابات را مدیریت، تقلب را شناسایی و از آن جلوگیری کنند. بنابراین فکر می کنیم که این یک انکشاف خوب است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سخنان را در حال میگوید که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از احتمال تقلب گسترده در این انتخابات نگرانند. امریکا تجهیزات نظامی خود را در افغانستان را می فروشد. مقام های امریکایی گفتند که در جستجوی دریافت خریدار برای این تجهیزاتند. سفارت امریکا در اسلام آباد با پخش اعلامیه می گوید که این وسایل و تجهیزات شامل موترهای پیشرفته و مقاوم در برابر ماین می شوند و چندین میلیارد دلار ارزش دارند. بر اساس خبرنامه اسلام آباد برای خریداری این تجهیزات علاقمندی نشان داده و در این مورد غور صورت می گیرد. حکومت افغانستان از امریکا خواسته که تجهیزات نظامی اش را در اختیار پاکستان قرار ندهد. اردوی امریکا چند روز پیش اعلام کرد که وسایل و تجهیزات نظامی خود را به پاکستان نمی فروشد. پیش از این برخی از رسانه ها گزارش داده بودند که امریکا تجهیزات نظامی خود را از افغانستان بیرون می کند و به پاکستان می دهد. طرزالعمل دو جانبه عملیاتی سرحدی بین افغانستان و پاکستان در جلسه شورای وزیران افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که دیروز تحت ریاست رئیس جمهور کرزی دایر شده بود، روی متن این مصوبه صحبت شد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، متن این مصوبه که از سوی پاکستان پیشنهاد شده شامل بعض موارد است که مخالف منافع ملی افغانستان میباشد. در اعلامیه آمده است که با توجه به حساسیت‌های تاریخی افغانستان، روی موضوع خط دیورند کاربرد کلمه سرحد در مصوبه پیشنهاد شده از سوی پاکستان در تناقض با پالیسی دولت افغانستان قرار دارد و به همین دلیل به نهادهای دولتی وظیفه سپرده شد تا قبل از هر گفتگو با جانب پاکستان در تمام مکالمات به جای کلمه سرحد از عبارت خط دیورند استفاده نمایند. ادامه خبرها. وزیران خارجه ناتو امروز به هدف بحث روی اوضاع اوکراین ملاقات می کنند. از زمان اشغال شبه جزیره کریمیای اوکراین توسط روسیه و الحاق این شبه جزیره با روسیه نخستین بار است که وزیران خارجه ناتو برای بحث در این مورد در بروکسل ملاقات می کنند. انتظار می رود این وزیران در ملاقات با وزیر خارجه اوکراین برای موثریت بیشتر نیروهای مسلح اوکراین یک سلسله کمک ها را پیشنهاد کنند. آندرس فاک راسموسن منشی عمومی ناتو دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ما با اوکراین به توافق رسیده ایم که همکاری خود را بر اساس مشارکت ناتو، اوکراین و در چارچوب کمیسیون ناتو، اوکراین تقویت کنیم. فردا یک ملاقات به سطح سیاسی در کمیسیون ناتو اوکراین خواهیم داشت و انتظار دارم در مورد چگونگی تقویت هرچی بیشتر مشارکت ما با اوکراین کمک صورت گیرد.
ناتو مداخله نظامی روسیه را در اوکراین رد کرده است. روسیه اعلام کرده است که تعدادی از قوایش را از امتداد سرحد شرقی اوکراین خارج می کند. حکومت آلمان گفته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در یک تماس تلفنی با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از این پلانش خبر داد. وزارت دفاع روسیه گفته است یک گوند پیاده بعد از ختم ماموریت نظامیش از جنوب اوکراین خارج می شود. در مورد رقم سربازانی که قرار است خارج شوند چیزی گفته نشده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است اگر این گزارش تایید شود یک اقدام خوب می باشد. مستقرسازی ماه گذشته ده ها هزار سرباز روسی در امتداد سرحد با اوکراین این نگرانی ها را افزایش داده است که روسیه بعد از اشغال کریمیا شاید نقاط دیگر اوکراین را اشغال کند. جرمنی، فرانسه و پولند خواهان برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد اوکراین شدند. وزیران خارجه این سه کشور گفتند این کنفرانس باید پس از راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری ماه می در اوکراین برگزار شود و گفته آنان روسیه نیز باید در این کنفرانس اشتراک کند. حکومت فرانسه استعفا داد. این کار یک روز بعد از آن صورت گرفت که حزب سوسیالیست مربوط به رئیس جمهور فرانسوا اولاند در انتخابات شاروالی ها شکست قابل ملاحظه ای را متحمل شد. صدر اعظم فرانسه دیروز کناره‌روی خود و حکومتش را اعلام کرد. مدت کوتاهی بعد از این اعلام فرانسوا اولاند در یک سخنرانی تلویزیونی وزیر داخله فرانسه را به حیث صدر اعظم جدید این کشور اعلام کرد. بر اساس گزارش ها وزیر داخلی فرانسه یک فرد میانه رو است که به سبب موقف جدیش در بخش نظم عامه و قانون از محبوبیت زیاد نزد فرانسوی ها برخوردار شده است. بعد از آن که حزب سوسیالیست در انتخابات روز یک شنبه آرای کمی را به دست آورد، انتظار می رفت تغییرات بزرگی در کابینه وارد شود. و سفیر امریکا در هند اعلام استعفا کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی سفارت امریکا در دهلی جدید منتشر شد، دلیل کناره‌روی خانم نانسی ابراز نشده و فقط این قدر گفته شده است که خانم نانسی بعد از یک خدمت 37 ساله کنار می‌رود. نانسی در گذشته به حیث سفیر امریکا در پاکستان، نیپال، یوگاندا هم کار کرده است. کناره‌روی سفیر امریکا در هند بعد از آن صورت می‌گیرد که تنش‌های دیپلماتیک بین دو متحده روی گرفت و تلاشی بدنی یک دیپلمات زن هندی در ماه دسامبر سال گذشته ایجاد شد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
نه و هشت دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه همه واجدان شرایط رایدهی در انتخابات روز شنبه در افغانستان اشتراک کنند. این را منشی عمومی ناتو گفت. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی طالبان برای آغاز مذاکرات صلح با دولت این کشور خبر می دهد.
طالبان اراده و نیت آغاز عملی مذاکرات صلح با دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارند.
کارشناسان چی می گویند؟
من باور ندارم که طالبا آماده گفتگو و مذاکره باشند. طالبایی که مذاکره میکنن احتمالاً طالبای رانده شده هستند. اینا دیگه تاثیرگذار نیستن بالای طالبای اصلی یا اصل روند طالبا.
اشرف غنی احمدزی میگوید اگر در انتخابات پیروز شود به فاریاب امنیت می آورد.
نارامی ها در ولسوالی های کوهستانات و دیگه ولسوالی ها انشالله و تعالی ختم میشه.
مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در جریان همین ساعت پخش خواهد شد. شنوندگان عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبانتان هستم. منشی عمومی ناتو روی اشتراک گسترده افغانان در انتخابات پیشرو تاکید میکند. اندرس فاگ راسموسن دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی اشتراک گسترده مردم را در انتخابات حتمی خواند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که حدود 12 میلیون نفر واجد شرایط رایدهی در انتخابات هستند. زرغونه منگل در این مورد گزارش میدهد.
سرمنشی ناتو میگوید شرکت گسترده مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری برای آینده افغانستان خیلی مهم است و باید انتخاب رئیس جمهور جدید در افغانستان منعکس کننده خواست مردم این کشور باشد. اندش فاگ راسموسن در مصاحبه با رادیو آزادی انتخابات آینده در افغانستان را از اهمیت کلیدی برخوردار دانسته و از افغانها خواست در این انتخابات شرکت کنند.
My main message is to encourage Afghan voters.
وی میگوید پیغام عمده من این است که رای دهندگان افغان را تشویق کنم به مراکز رای دهی رفته و به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند و به این وسیله یقینی سازند که رئیس جمهور جدید یک ریشه قوی مردمی داشته و انتخاب وی خواست مردم افغانستان را منعکس سازد. آقای راسموسن این مسئله را در آستانه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل ابراز داشت. در این حال، حکومت افغانستان از راه‌اندازی انتخابات در زمان معین آن و امنیت این انتخابات اطمینان داده است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در صحبت با رسانه‌ها گفت مردم افغانستان نسبت به هر وقت دیگر حالات در کشور را درک می‌کنند و با شرکت وسیعشان در این انتخابات اراده ملی خود را در سراسر کشور تمثیل خواهند کرد. بر اساس اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری، سخنگوی رئیس جمهور از تلاش‌های نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات نیز اطمینان داده و گفته است هیچ گونه تلاش دستگاه‌های استخباراتی خارجی به هدف برهم زدن امنیت انتخابات و ایجاد موانع سد راه شرکت مردم در انتخابات موفق نخواهد شد. از سوی دیگر، وزیر داخله افغانستان دیروز در جلسه شورای وزیران از آمادگی ها برای تأمین کامل امنیت انتخابات اطمینان داد.
افغانستان تا چند روز محدود دیگر؟
نه بحث ما با افغانستان که در انتخابات
مراکز بسته و مراکز هسته که تأمین امنیت صورت
باور مایی است که شاید صدمه بزرگ به اشتراک مردم وارد نخواهد کرد.
هر کاندید به انتخاباتو که در شفافیت خبره کنید.
شفافیت در انتخابات همیشه تر سوال لانده.
نخبگان سیاسی در کشور انوز روی محورهای کوچک هست.
بدی مخلوط شوی برگو باندی چه او کنگوی.
با هم برنامه مشترک میان شبکه جهانی آریانا و رادیو آزادی.
پنجشنبه د مازیګر څلور بجې له آزادۍ رادیو نه.
بله، برنامه جالب است، فراموش نکنید. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی طالبان برای آغاز عملی مذاکرات با دولت این کشور خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که پاکستان در این بخش موانع ایجاد می‌کند. کارشناسان افغان در این مورد نظریات مختلف دارند. بیشتر در گزارش ویدا برکی بشنوید.
برخی از کارشناسان افغان با این موقف حکومت افغانستان که پاکستان را متهم به ایجاد موانع در زمینه پیشرفت‌های پروسه صلح کرده می‌گویند پاکستان هرگز حاضر نیست تا طالبان مسلح با حکومت افغانستان گفتگوهای صلح را انجام دهند. احمد سیدی، یک تن از این کارشناسان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان مستقیما با حلقات استخبارات پاکستان در ارتباطند.
پاکستان میخواد انتخابات افغانستان اقلال کنه، چطور توانست بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان آتش بس کنه؟ حکومت افغانستان بی باور است که پاکستان نفوذی همه جانبه بالای طالبان داره. اگر صادقانه عمل کنه و امریکا پافشاری کنه، میتونه طالبان مذاکره حاضر شن، چون تسلط و صلاحیت پاکستان وجود داره.
رئیس جمهور کرزی در رابطه با پروسه صلح افغانستان به روز شنبه با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از طریق تلفن صحبت کرد. رئیس جمهور کرزی به وزیر خارجه آمریکا گفت که طالبان خواهان آغاز مذاکرات عملی صلح با حکومت افغانستانند و در این زمینه همکاری صادقانه پاکستان ضروری است. آقای کرزی از عدم همکاری صادقانه پاکستان در زمینه پیشرفت پروسه صلح انتقاد کرده، بر نقش این کشور در آوردن صلح تاکید کرد. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا بر رئیس جمهور کرزی اطمینان داد که وی با صدر اعظم پاکستان در این رابطه صحبت خواهد کرد. در همین حال شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که طالبان حاضرند تا مذاکرات صلح را به گونه عملی آغاز کنند، اما موانعی از سوی پاکستان بر سر راه پیشرفت پروسه صلح وجود دارد.
طالبان اراده و نیت آغاز عملی مذاکرات صلح با دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارند، اما بر سر راه آغاز عملی مذاکرات صلح موانعی ایجاد می شود.
اما برخی دیگر از کارشناسان امور سیاسی افغان میگویند که طالبان خواهان تداوم جنگ و ناامنی ها در کشورند و کسانی که میخواهند با دولت گفتگو نمایند آنان طالبان رانده شده از سوی تحریک طالبانند. جاوید کوهستانی یک تن از این آگاهان میگوید که طالبان مسلح به رهبری ملا محمد عمر عملا در جنگ و ناامنی های کشور دخیل هستند.
ما باور ندارم که طالبان آماده گفتگو مذاکره باشند. چرا ملا عمر و شورای پشاور کویته نمیتونند ظرف 24 ساعت صدا بکنن که دیگر کشور پاکستان را ترک بکنن و کشورشون برگردن؟ طالبایی که مذاکره میکنن احتمالا طالبای رانده شده هستن که اینا دیگر تاثیرگذار نیستن بالای طالبای اصلی یا اصل روند طالبا.
مقامات پاکستانی همواره از تلاش‌های حکومت این کشور برای پیشرفت‌های پروسه صلح افغانستان سخن می‌زنند، اما رئیس جمهور کرزی در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر از عدم همکاری صادقانه پاکستان انتقاد کرد. رئیس جمهور کرزی گفت که افغانستان شک دارد که قدرت آمریکا روی کشورهای حمایت کننده تروریسم تأثیر ندارد و یا هم آمریکا اراده اعمال نفوذ بر این کشورها را ندارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. صدای ما را از رادیو آزادی رو یا امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. حالا از امید مرزبان میشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
حالا که فقط چند روز به انتخابات افغانستان مانده، شمار زیادی از نشریه های غربی درباره شفافیت، امنیت و نظارت از این انتخابات نوشتند. روزنامه آمریکایی فارن پالیسی در مقاله درباره شفافیت انتخابات نوشته است که از انتخابات افغانستان نباید توقع زیاد داشته باشیم. فارن پالیسی به نقل از مرضیه فراز، یک عضو فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نوشته است که میگوید حالا مهمترین و دشوارترین زمان در تاریخ افغانستان است. در ادامه این گزارش آمده است که حدود 10,000 ناظر فیفا از انتخابات در سراسر افغانستان نظارت خواهند کرد. مرضی فراز همچنان به فارن پالیسی گفته است که 4 انتخابات پیشین افغانستان تحت تأثیر تقلب، تهدید و خشونت قرار داشت و حتی ناظران فیفا نیز در مراکز رای‌دهی تهدید شده بودند. با گفته خانم فراز، نماینده های کاندیدان با تفنگ در مراکز رای‌دهی حضور داشتند و رای‌دهنده ها از آنان می‌ترسیدند. فلان پالیسی نوشته است که در روز انتخابات فیفا شکایت هایی را که از طریق پیام و تلفن از ناظران دریافت می کند ثبت کرده و به وزارت داخله می فرستد. در صورتی که مقامات امنیتی اقدام نکنند، فیفا این انتقادها را در اختیار رسانه ها خواهند گذاشت. واشنگتن پست، روزنامه آمریکایی دیگر، در مقاله نظر رونالد نیومن را درباره انتخابات افغانستان پرسیده است. نیومن سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و نویسنده کتاب انحراف دموکراسی در افغانستان است. عنوان این مقاله است: ایالات متحده و همپیمانهایش باید نتایج انتخابات افغانستان را با آرامش بپذیرند. نیومن گفته است نتیجه انتخابات افغانستان بالای منافع ایالات متحده آمریکا تأثیر زیاد دارد. به گفته رونالد نیومن، وقت آن فرا رسیده که امیدواری واقع بینانه داشته باشیم و بدانیم که اعمال ما آمریکایی‌ها بالای منافع ما تأثیر می‌گذارند. نیومن به واشنگتن پست گفته است سیاست مدارای ایالات متحده می تواند ما را به این مقصد برساند و اطمینان آن را به وجود آورد که دستاوردهای 10 سال گذشته در افغانستان به دلیل عجله در کارها از دست نمی روند. واشنگتن پست می نویسد با تلاش های جامعه جهانی و بهبود سیستم انتخابات، باز هم انتخابات افغانستان در 16 ماه حمل با اختلافات همراه خواهد بود. به باور نویسنده این مقاله، با در نظر داشت موفقیت 4 انتخابات گذشته، حالا ممکن است زورمندان محلی، قماندانها و طالبان همه منابع خود را برای مشروع و یا هم غیر مشروع ساختن انتخابات به کار ببرند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان بر روز شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد. اووانا لنگسکو سخنگوی ناتو دیروز گفت که نیروهای امنیتی افغانستان می توانند امنیت این انتخابات را تامین کنند. مسئله توانایی نیروهای افغان در جهت تامین امنیت این انتخابات امروز در نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل مرکز بلژیم مورد بحث قرار می گیرد. در این حال شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از مردم می خواهند که تهدیدهای مخالفان را نادیده بگیرند و در انتخابات اشتراک کنند. در این مورد آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
در حال که 4 روز به برگزاری انتخابات افغانستان باقی مانده و حملات مسلحانه مخالفان دولت نیز افزایش یافته است، اما هنوز هم سازمان‌های مدنی در کابل و برخی ولایت تلاش دارند تا مردم را به خاطر اشتراک در انتخابات تشویق کنند. از جمله این سازمان‌ها یکی هم شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر است که از مردم می‌خواهد تا به فشارهای مخالفان مسلح دولت تسلیم نشوند و در انتخابات اشتراک کنند. سید میثم احسانی سخنگوی این شبکه بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل چنین گفت:
او ملت بزرگ افغانستان، پدران، مادران، خواهران، جوانان، هرچند قربانی می شوید، رای بدهید تا نسل فردای ما، اطفال و کودکان ما قربانی نشوند.
آقای احسانی همچنان گفت که رای دادن حق مردم است و این حق آنان را هیچ کس نمیتواند سلب کند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که در جریان در روز اخیر مخالفان مسلح دولت چندین حمله گروهی را بر کابل و شماره از ولایت انجام داده اند. در این حال شماره از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان از این حملات هراس ندارند و آماده هستند تا به پای صندوق های رای بروند.
در این اواخر با وجود که مخالفین مسلح حکومت طالبان، القاعده و حامیان تروریسم در افغانستان به حملات مسلح‌افغانیشان افزایش دادند، اما با آن هم ما به روز شنبه میریم به پای صندوق های رای و زعیم آینده خود انتخاب میکنیم.
ما جوانان تعهد نمودیم که در روز انتخابات به مراکز رای دهی می رویم. به هر اندازه که تهدیدها متوجه ما باشد باز هم می رویم و رئیس جمهور آینده خود را انتخاب می کنیم.
در همین حال سازمان‌های نظارت کننده از انتخابات می گوید هرچند که حملات مخالفان مسلح دولت نمی تواند مانی برگزاری انتخابات گردد، اما ناامنی باعث می شود تا شفافیت انتخابات را متضرر کند. آنان می گوید احتمالاً به دلیل ناامنی ها ناظران انتخابات نتوانند در ساحت دوردست از این روند نظارت کنند و به گفته آنان در این صورت امکان تقلب بیشتر می گردد.
می خواهید بدانید کی از کدام نامزد ریاست جمهوری افغانستان حمایت می کند؟ برای دانستن وبسایت صدای امریکا را ببینید www.dariviewa.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اشرف غنی حمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در صورت پیروزی امنیت را در مناطق ناامن فاریاب تامین خواهد کرد. آقای احمدزی این سخن را دیروز در میان صدها تن از باشندگان شهر میمنه ابراز کرد. در حال حاضر شماری از ولسوالی های فاریاب ناامنند و حضور مخالفان مسلح در این ولسوالی ها مردم را نگران ساخته است. رحمت الله رها گزارش میدهد.
دکتر اشرف غنی احمدزی همراه با جنرال دوستم معاون اول و سرور دانش معاون دوم تیم تحول و تداوم وارد شهر میمنه شده و در حضور هزاران تن از باشندگان فاریاب در خصوص برنامه‌های کاری خیش توضیحاتی را داشتند. آقای احمدزی در آغاز سخنانش از ناامنی‌های فاریاب یادآور شده اظهار داشت که در صورت برنده شدن در انتخابات قریب الوقوع صلح و امنیت را در کشور من جمله فاریاب تأمین خواهد کرد.
برای فاریاب ما چی میخواییم؟ اول امنیت و ثبات،
نارامی ها در ولسوالی های کوهستان ها و دیگه ولسوالی ها انشالله و تعالی ختم میشه و از بی امنیتی های راه ها انشالله و تعالی جلوگیری میکنه.
آقای احمدزی همچنان فاریاب را در گذشته ها گدام افغانستان خطاب نموده و توجه به زراعت، مالداری و تامین آب زراعتی برای زار این را یکی از عمده برنامه های کاری خود برشمرد.
فاریاب مرکز زراعت افغانستان بود، گدام افغانستان بود. امروز مشکل او داره، مشکل او به دو صورت حل میکنه. بند المار که به صورت بطی پیش رفته به صورت ممکنه بند المار تکمیل میکنه. آب آشامیدنی انخوی و دیگه ولسوالیا محور کاری ما خواهد باشه.
احمدزی در ادامه سخنانش در بخش های رشد صنعت قالین، سرمایه گذاری بالای بندر آقینه، استخراج معادن، احداث بندهای آب، معارف، تحصیلات عالی و سایر سکتورها در فاریاب اشاره نموده افزود که در این بخش ها نیز کارهای عملی را روی دست خواهد گرفت. همچنان سرور دانش معاون دوم آقای احمدزی نیز در جریان سخنانش از حمایت مردم اظهار قدردانی نموده و حضور مردم را وفاق ملی عنوان کرد. وی افزود در فاریاب با تمام ظرفیت ها تا حال کمتر توجه صورت گرفته است. با این حال اکثریت ساکنین ولایت فاریاب از کاندیدای ریاست جمهوری می خواهند که به گفته های خیش عمل نموده در قدم اول صلح و امنیت را تأمین و در اقتصاد زندگی مردم تغییراتی را عملا به میان بیاورند. گفتنی است که این اولین کاندید ریاست جمهوری در کشور می باشد که با دو معاونش در ولایت فاریاب سفر نموده و از نزدیک برای مردم برنامه های کاری خود را توضیح نمود.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human
rights. The Russian
Federation is neutral.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رئیس جمهور روسیه به صدر اعظم آلمان گفته که تعدادی از سربازان روسی از سرحد اوکراین خارج می شوند. اما مشخص نشده که چه تعداد سرباز روسی سرحد اوکراین را ترک خواهند کرد. زرگونه منگل در این مورد گزارش می دهد.
در حالی که نگرانی های جدی به دلیل مستقرسازی قوای روسی در سرحد اوکراین در سطح بین المللی ادامه دارند، روسیه اعلان کرده است که تعداد از نیروهایش را از سرحد شرقی اوکراین خارج می کند. حکومت آلمان می گوید این مسئله را رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز در یک تماس تلفنی با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز داشت. وزارت دفاع روسیه گفته است یک کندکش را بعد از ختم آزمایشات نظامی از منطقه روستوک اوکراین خارج می کند. وزارت دفاع روسیه در مورد تعداد سربازانی که قرار است خارج شوند چیز نگفته است، ولی یک کندک می تواند بین 300 تا 1200 سرباز داشته باشد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید می گوید اگر این گزارش ها تایید شوند این یک اقدام آغازین مورد استقبال خواهد بود. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت اداره اوباما تا حال خروج قوای روسی از سرحدات اوکراین را ندیده است. فرانک والترشتاین مایر وزیر خارجه آلمان می گوید این کاهش در نیروها یک نشانه کوچک از بهتر شدن وضعیت است. مستقرسازی ماه گذشته ده ها هزار سرباز روسی در امتداد سرحد با اوکراین این نگرانی ها را افزایش داده است که روسیه بعد از اشغال کریمیا شاید نقاط دیگر اوکراین را اشغال کند. کرملین می گوید رئیس جمهور پوتین به انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است اوکراین به اصلاحات قانون اساسی نیاز دارد تا حقوق و منافع باشندگان مناطق مختلف آن کشور محافظت گردند. پوتین در گذشته از ضرورت حفظ منافع روس‌ها و روسی زبان‌های اوکراین سخن گفته است. سخنگوی صدر اعظم مرکل می گوید خانم مرکل و پوتین در مورد اقدامات بعدی به هدف باثبات سازی حالات در اوکراین و منطقه روس نشین ترانسنیستر مالدووا نیز صحبت کردند.
پرسش از شما؟ نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
9:29 صبح وقت افغانستان شد. از همراهیتون تشکر. سر ساعت 11 من جعفر احمدی و همکارانم از رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 108.5 باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این برنامه داستانی از نویسنده بزرگ روس لئو تولستوی با عنوان مرد خوشبخت، بحث مختصر در مورد سابقه تاریخی نوروز، 100 سال تولد مرحوم سید قاسم رشتیا و اگر فرصت میسر شد آهنگ نوروزی را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل و بعدن سایر مطالب را پی می گیریم.
از روز جهانی نوروز در کابل تجلیل به عمل آمد. در مراسمی که بر روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، حسن روحانی رئیس جمهور ایران، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و تعدادی از مقامات بلند رتبه کشورهای منطقه اشتراک داشتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که در آغاز این مراسم سخنرانی می‌کرد، جشن نوروز را فرصت خوب برای تقویت دوستی بین کشورهای منطقه دانست. قابل یادآوری است که در چند سال گذشته جشن نوروز به گونه مشترک بین کشورهای منطقه برگزار می شود که امسال افغانستان میزبان این جشن است. اجساد سردار احمد خبرنگار افغان، خانم و دو فرزندش به روز یکشنبه هفته گذشته در منطقه قلعه زمانخان کابل به خاک سپرده شد. سردار احمد که برای آژانس فرانسه گزارش تهیه می‌کرد، در شب اول سال نو در هتل کابل سیرینا توسط افراد مسلح که به این هتل حمله کرده بودند کشته شد. در این حمله که مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفتند، حمیرا خانم سردار احمد، نیلوفر دختر 6 ساله و عمر پسر 5 ساله وی نیز کشته شدند. خبرنگاران افغان و تعداد زیادی از مردم قتل سردار احمد و خانواده اش را به شدت محکوم کردند. قابل یادآوری است که یک کودک 2 ساله سردار احمد نیز در این حادثه به شدت زخمی شده است. و یک مجسمه تاریخی را که امنیت ملی افغانستان از نزد قاچاقبران به دست آورده بود به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شد. سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ حین تسلیمگیری این اثر گفت با اساس تحقیقات ابتدایی کمیته باستانشناسی، این اثر یک مجسمه بودی استوا در حالت نشسته است که احتمال می‌رود مربوط قرن 11 یا 13 میلادی باشد. در این مجسمه نمونه‌های از شیوه هنر هندی و هنر گندهارا کار رفته است. معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ از ریاست عمومی امنیت ملی به قدردانی یاد کرد که در جلوگیری از حفریات و قاچاق آثار تاریخی همواره با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری کرده و صدها اثر باستانی را از نزد قاچاقبران به دست آورده و غرض نگهداری در موزیم ملی به این وزارت تسلیم کرده است.
فاصله میان خوشبختی و بدبختی در نزد شماری که قناعت را پیشه کردن خیلی کوتاه است، و اما در نزد آنهایی که حریصند و لحظه هم حرص و آز را فراموش نمی کنن خیلی به درازا می کشد. و باور آگاهان این خود انسان است که جمعیت خود را به این دو طایفه مجزا نموده و یکی با دیگری در تضاد واقع می شود. در تاریخ بشری زیاد خوانده ایم که شاهان و امپراتورها هم آنطوری که رعیتشان هوس رسیدن به روزگار آنها را دارند، حیاتی با ذهنیت آرام و مرفه ندارند. چون آنها نیز بشرند و چون سایرین در بسا موارد یکسان مریض می شوند، خدا را یاد می کنند، ترس از حیوانات وحشی دارند، حریصند و یاقانی و با بیشترین خصایصی که سایر افراد عادی جامعه به آن منتسبند شباهت تام دارند و تنها قدرت مادی و سیاسی آنها بیشتر از رعیت است و بس. اما این سخن یقینی است که اگر رعایا فقیر نشوند، شاهان و امرا دارا نمی شوند. و چه درد آور است که حکام از انتهای ناداری افراد کشور خود بیخبر باشند. خیر، داستان کوتاهی داریم از لئو تولستوی، نویسنده شهیر روس با عنوان مرد خوشبخت. پادشاهی پس از این که بیمار شد گفت: نصف قلمرو پادشاهیم را به کسی می دهم که بتواند مرا معالجه کند. تمام آدم های دانا دور هم جمع شدند تا ببینند چطور می شود که شاه را معالجه کرد، اما هیچ یک نتوانستند. تنها یکی از مردان دانا گفت که فکر می کند می تواند شاه را معالجه کند. اگر یک آدم خوشبخت را پیدا کنید و پیراهن او را بر تن شاه کنید، شاه معالجه می شود. پادشاه نفرهایش را برای پیدا کردن یک آدم خوشبخت به تمام اقلیم خود فرستاد. آنها در سر تا سر مملکت سفر کردند، ولی نتوانستن آدم خوشبختی پیدا کنند. حتی یک نفر پیدا نشد که کاملا راضی باشد. آن که ثروت داشت بیمار بود، آن که سالم بود در فقر دست و پا می زد، یا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگی بدی داشت، یا اگر فرزندی داشت فرزندانش بد بودن. خلاصه هر آدمی چیزی داشت که از آن گله و شکایت کند. آخرهای یک شب پسر پادشاه از کنار کلبه محقر و فقیرانهی می گذشت که شنید یک نفر چیزهایی میگوید: شکر خدا که کارم را تمام کردم، سیر غذا خوردم و میتوانم دراز بکشم و بخوابم، پس هیچ چیزی دیگری نمیخواهم. پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن این مرد را بگیرن و پیش پادشاه بیاورن و به مرد هم هر چیزی را که بخواهد بدهن. قاصدها برای بیرون آوردن پیراهن مرد داخل کلبه رفتن، اما مرد خوشبخت آنقدر فقیر بود که پیراهن نداشت. نوروز خجسته و مبارک روز است، بر مردم دارنده همش نوروز است. در کلبه سرد و تیره مسکینان یک روزنه باز بی از نوروز است. نوروز یکی از مناسبترین و فطری ترین جشنهایی است که در میان ملل جهان برگزار می شود، چرا که با آمدن نوروز بهار طبیعت هم از راه می رسد و مردم را به صحراها و کوها و جاهایی که در آنجاها به طبیعت بیشتر احساس نزدیکی کنند می کشاند. نوروز جشن شگفتن و رستن و دگرگونی و آغاز نو است. در هشتم ماه میزان سال 1388 هجری شمسی، نوروز توسط سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یعنی یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت رسید. نویسنده و محقق اعظم رهنورد زریاب نیز این جشن را بیش از تقویمی بودن مراسم نشاط انگیز و خوشایند می داند و می نویسد جشن نوروز بیش از آن که یک رویداد تقویمی باشد یک مراسم خوشایند و نشاط انگیز و بسیار کهن فرهنگی است. از دیدگاه جامعه شناسی مراسم ها پدیده هایی هستند که مردم یا مردمان را با همدیگر پیوند می دهند و در میانشان همبستگی و یکرنگی می آفرینند. مجمع عمومی سازمان ملل در 4 اوت مطابق 23 فوریه 2010 موافق به محتوای قطعنامه روز بین المللی نوروز را در چارچوب ماده 49 چارتر ملل متحد در دستور کار خود قرار داد و روز اول حمل 21 مارچ را به عنوان روز بین المللی نوروز به اتفاق آرا به تصویب رسانید که قطعنامه در 17 بند مقدماتی و 5 بند اجرایی تنظیم شده بود. در کشورهایی که جشن نوروز به نام نوروز یا مشابه آن برگزار می گردد، شامل کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکستان چینی، گرجستان، مناطق کردنشین ترکیه، عراق، سوریه، بخشهایی از پاکستان و هندوستان، سراسر آسیای میانه، بالکانات، قزاقستان، تتارستان، سودان، زنگبار، سراسر قفقاز تا استراخان، امریکای شمالی، بنگلادش، بوتان، نیپال و تبت را شامل می شود. در این کشورها نوروز به عنوان جشن آغاز بهار برگزار می شود و همچنین مهاجران و پناهندگان این سرزمین ها که کشورهایشان را ترک گفته و در 4 گوشه جهان پناه بردند نیز آیین های نوروزی را در آنجاها مروج ساختند. آنها نوروز را گاه گاه با برنامه ها و بزم های مشترک گرامی می دارند و آن را فرصتی می دانند برای همسویی و بازیافتن یک دیگر. سال پار این جشن مشترک در تاجیکستان برگزار شده بود و در سال روان با مراسم خاص در افغانستان و به همین ترتیب در سالهای پسین در شماری از کشورهایی که از آنها نام برده شد برگزار خواهد شد. عبدالحی گردیزی در زین الاخبار نوروز را مربوط به روزگار تاجگذاری جمشید می داند و او می گوید این روز را نوروز گویند زیرا که سر سال باشد و شب روز برابر شود. اندر این روز جمشید به حرب دیوان رفت و همه را مقهور کرد. در نوروز نامه خیام نیز نوروز را منصوب به کیومرس اولین پادشاهی پیشدادی می داند. پارسیان ایران بر اساس روایت افسانه‌ای جشن نوروز را به جمشید جم نخستین پادشاهی کیانی نسبت می دهند. در حالی که عباس دلجو نویسنده افغان در مقاله پژوهش پیرامون پیدایش جشن نوروز می نویسد اگر عید و یا جشن نوروز از جمله سنت‌های باستانی پارسیان ایران می بود، طبعاً کلمه فارسی که معادل عید یا جشن باشد در زبان فارسی وجود می داشت. در حالی که با نگاهی به زبان فارسی در می یابیم که اصلاً کلمه در فارسی معادل جشن و یا عید باشد وجود ندارد. کلمه عید عربی بوده و لغت جشن نیز ترکی است که در فرهنگ سنگلاخ بدان اشاره شده است. جشن نوروز برخلاف ادعای پارسیان ایران که آن را به جمشید افسانوی ربط می‌دهند، از زمانهای کهن و باستانی توسط انسانهایی که در نیمکره شمالی زمین زندگی می‌کردند در اولین روز سال جشن گرفته می‌شد. احسان یار شاطر محقق ایرانی و استاد در دانشگاه کلمبیای نیویورک نیز در این باره چنین نوشته است: راجی به نوروز که در آغاز سعی شده است بر اساس باورهای مذهبی تثبیت گردد، نه در کتاب قدیمی و مقدس زردشتیان ایران و نه در زند که تفسیر آن محسوب می شود، هیچ اشاره راجی به نوروز موجود نمی باشد. تنها نخستین نشانه‌ای که از نوروز در اویستا در فرگرد دوم ویدیو داد است که در ضمن توزیع زندگی یم یعنی جمشید به دستور برگزاری نوروز نیز اشاره شده. اما ویدیو داد از اخیرترین بخش های اویستاست که به احتمال زیاد در دوران ساسانی ها نوشته شده. این روایت را فردوسی نیز ذکر می کند. به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روز نو خواندن، چون این روز فرخ ز آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. به نوشته جناب دلجو، اگر به تاریخ برگزاری جشن نوزایی طبیعت نگاه کنیم، در میابیم که هزاران سال قبل از آن که آریایی ها در حوزه های تمدنی بین النهرین، ایران، افغانستان، آسیای میانه، قفقاز و بخشی از شبه قاره هند هجوم آورده و ماندگار شوند، مردمان آسیای میانه به شیوه های گوناگون نوزایی طبیعت و شروع فصل زیبا و فرح بخش بهاری را در اولین روز سال به سور نشسته و آغاز بهار پرشکوه زنده شدن دوباره طبیعت را جشن گرفته و به شکرانه این تحول طبیعی و شادمانی و رقص و پایکوبی می پرداختند. در واقع جشن نوروز از ابداعات دهقانان اولیه می باشد. با نگاهی به تاریخ باستان در می یابیم که زراعت در بین مردمان آسیا سابقه 9000 ساله دارد و به شهادت تاریخ در شهر آلتنتپه آثاری از تمدن 9000 ساله کشف گردیده است که پایه های آن بر کشاورزی و گلداری بوده و گذشته آن تا هزاره هفتم پیش از میلاد می رسد. برای اثبات این موضوع در انسیکلوپدیای ترکمنستان چنین آمده است: 8000 سال پیش، زمانی که در آسیای نزدیک یعنی شمال هندوکش تمدن زراعتی و نخستین مالداری گسترش یافته بود، در دیگر نقاط جهان اقتصاد ابتدایی ساده و شکارچیگری حاکم بود. پروفسور دکتر رشاد گنج، رئیس مؤسسه عالی فرهنگ تاریخ و زبان آتاتورک، نیز قدیمی ترین تقویم جهان تقویم 12 حیوان ترکی را می داند که قبل از استعمال تاریخ هجری در بین اقوام ترک رایج بوده، هنوز هم در بعضی از جمهوری های آسیای میانه به کار برده می شود. آغاز سال این تقویم نیز در ماه مارس مطابق به حمل سال شمسی بوده است. شنونده های محترم، بحث در مورد نوروز را که بحثی متول هست در برنامه های بعدی پی می گیریم و دیدگاه آگاهان فرهنگ را نیز با خود خواهیم داشت. در نوروز سال روان 100 سال از تولد و 15 سال از وفات سید قاسم رشتیا، نویسنده و سیاستمدار افغانستان گذشت. یک مقاله مرحوم سید قاسم رشتیا را که حدود 20 سال قبل در صفحات 46 و 47 شماره 34 مجله آینه افغانستان از گذشت 100 سالگی خط دیورن با عنوان حقایق چند درباره خط دیورن و همزمان در مجله کلتور در اروپا از سوی محترم سید خلیل الله هاشمیان، استاد سابق پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل، به نشر رسیده بود، در آن چنین نوشته بود: واقعیت این است که دولت انگلیس پس از فراغ از کار تهدید سرحدات شمالی افغانستان با دولت تزاری روسیه در سال 1892، به فکر تقویه مزید سرحد غربی خود که متصل افغانستان است افتاده، پلانی را طرح نمود که علاوه از معابر سوق الجیشی که در اثر معایده گندمک از افغانستان به دست آورده بود، یک کمربند امنیتی دیگر برای دفاع هند در علاقه قبایل آزاد سرحد افغانستان ایجاد نماید تا در صورت خطر حمله روس از طریق افغانستان خط اول دفاعی هند را تشکیل بدهد. برای اجرای این مطالب لازم بود تا دست افغانستان را از این منطقه کوتاه ساخته، نفوذ آن را در بین قبایل از بین ببرند. این نمونه هایی بود از نوشته های سید قاسم رشتیا. هفته قبل از 100 سال تولد مرحوم سید قاسم رشتیا در وزارت اطلاعات و فرهنگ هم یاد بودی صورت گرفت و فرهنگیان از نوشته های فرهنگی و تاریخی مرحوم رشتیا مقالاتی و بیانات مفصلی ایراد نمودند. چند سطری در مورد حیات سید قاسم رشتیا. سید قاسم رشتیا فرزند سید حبیب خان در 21 مارچ 1913 مطابق اول حمل سال 1292 شمسی در کابل چشم به جهان گشود. پس از فراغت از لیسه استقلال در سال 1931 به حیث مامور شعبه مطبوعاتی وزارت امور خارجه به کار آغاز کرد و به همین ترتیب در روابط بین المللی ریاست مستقل پست تلگراف و تلفن، مترجم انجمن ادبی کابل، عضو انجمن ادبی کابل، مدیر شعبه نشرات پشتو تولنه، ادیتور مجله کابل و سالنامه کابل ایفای وظیفه می نمود. سید قاسم رشتیا در میان سالهای 1941 تا 1960 در یک سلسله فعالیت‌های مهم اجتماعی و خیریه سهم داشت که در این میان از تاسیس سرمیاشت، مؤسسه خیریه نسوان، مرستون زیجنتون یادآوری نمود. رشتیا از سال 1954 تا 1956 مضمون تاریخ افغانستان را در لیسه استقلال تدریس می کرد. سید قاسم رشتیا در سالیان 1957 تا 1958 در کورس دیپلماسی وزارت امور خارجه و نیز در فاکولته حقوق پوهنتون کابل به حیث استاد حقوق به تدریس مصروف بود. سید قاسم رشتیا در دهه 50 مدتی در تأمین ارتباط حکومت افغانستان با مؤسسات سازمان ملل در کابل نقش داشت و ای دوبار هم به حیث عضو هیئت نمایندگی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک داشته است. رشتیا به خاطر کارها و فعالیت‌های وظیفه‌ای و فرهنگی خیش مدال‌ها و نشان‌هایی با نام سطور رشتین خوشحال خان را دریافته است. سید قاسم رشتیا از جوانی با محمد ظاهر شاه مشهور بود و سپس به یکی از مشاوران و معتمدان نزدیک شاه مبدل گردید. سید قاسم رشتیا به حیث عضو حکومت، وزیر اطلاعات و کلتور، وزیر مالیه و نیز نایب رئیس کمیسیون تدوین قانون اساسی نقش مهمی در دهه قانون اساسی ایفا کرد. شادروان رشتیا کار نویسندگی را از همان آوان جوانی آغاز کرد. شمار زیادی از آثار وی در نشرات مختلف از جمله در مجله آریانا، مجله کابل و روزنامه های اصلاح و انیس به نشر رسیدند. وی مدتی هم سرمقاله های روزنامه انیس را زیر عنوان دورنمای سیاست منتشر می شد با نام مستعار به دوش داشت. وی پس از کودتای هفت ثور 1357 از وطن خارج شد و در شهر ژنو سوئیس مقیم گردید و تا پایان عمر در همانجا بماند و یکی از بارزترین نمونه های شخصیت میانه رو، هوادار پیشرفت و ترقی و دموکراسی به شیوه قابل هضم و مورد پذیرش مردم بود. از سید قاسم رشتیا شمار زیاد مقالات در مطبوعات مهاجرتی به نشر رسیده است و همچنان در سیمینارها و کنفرانس های متعدد اشتراک می نمود. سید قاسم رشتیا در 26 مارچ سال 1998 در سوئیس به حق پیوست و در همانجا به خاک سپرده شد. روانش شاد باد. شنونده های محترم، با آهنگی از خانم سلما برنامه این هفته مجله آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com